أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در اوائل این سوره مبارک نحل ذات اقدس الا فرمود این نظام آفرینش به حق خلق شده است و بسلان در این نظام نیست. خلق از سماوات و الارض بالحق. معنای خلقت به حق این است که این هدفمند است، باطل نیست. اگر نظام هستی حق است، پس انسان هر کاری کرده است در برابر آن مسئول است. این طور است که مؤمن و کافر با مردن نابود بشوند، بین عدل و ظلم و عالم و ظالم و مستکبر و متقی فرقی نباشد. یکی از براهین معاد این است که اگر معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، یعنی انسان که میمیرد بپوسد و نابود بشود و هیچ خبری بعد از مرگ نباشد، لازمش این است که مؤمن و کافر یکسان باشند، متقی و فاجر یکسان باشند، عادل و ظالم یکسان باشند. افنجعل المسلمین کالمجرمین صائما کانوا یعملون. اگر حساب و کتابی نباشد و هر دو با مردن نابود بشوند، پس ظالم و عادل یکسانند در نظام هستی، بد و خوب در نظام هستی یکسانند. چون دنیا که دار حساب و کتاب و رسیدگی به اعمال قلبی و ظاهر و باطنی که نیست، تمام اینها مال یوم الحساب است. اگر معاذ الله یوم الحسابی نباشد، فرق بین ظالم و عادل نیست. و این میشه عالم هرج و مرج. به قرآن هرج و مرج را، بی نظمی را، بسلان صدا را و بی هدفی را رسما باطل اعلام شد. چون نظام بر حق است، پس تمام اعمال زنده است. وقتی زنده شد با عاملها در ارتباط است. وقتی با عاملها در ارتباط بود، این صاحبان عمل در برابر عملشون یه روزی مسئولن. لذا ذات اقدس اله بعد این که فرمود عالم حق است، ادله توحید خالق و رب و اله و معبود را ارائه فرمود. تقابلی که انسان‌ها در برابر این ادله داشتن، بعضی مستکبر بودن، قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون، نپذیرفتن، بعضی مؤمن و با تقوا بودن، پذیرفتن، الان دارن به پاداش کیفر اینها میپردازن. در باره کیفر و مستکبران فرمود الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم کذا و کذا. در برابر مؤمنانی که ایمان آوردن فرمود الذین تتوفاهم الملائکة طیبین کذا و کذا. این یعنی بود. در باره طیبین در تفسیر قرطبی 6 قول نقل شده است. البته دلیلی بر حضر نیست، ممکن است وجوه دیگری هم ذکر شود. طیبن یعنی از شرک طیبن، طیبن یعنی از ظلم طیبن، طیبن یعنی طاهرن و ماننده. مصادیق فراوانی دارد. اینها در هنگام مرگ یا اسرائیل سلام الله علیه را می‌بینند اگر جزء اوحدی اهل تقوا باشند، یا ملائکه رحمتی که زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه هستند می‌بینند اگر جزء اوساط مؤمنین یا ضعافشون باشند. در بحث قبل اشاره شد به اینکه آیات توفی 3 قسم است. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون این رو نقل کردن که کسی آمده خدمت حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت عرض کرد که شما مدعی هستید در قرآن اختلافی نیست، برای اینکه آیه آمده لوکان من عند غیر الله لفجدوا فی اختلافا کثیرا. اختلاف در یک کتاب نشانه آن است که این بشری است، الهی نیست. ما در این قرآن لابسا چند جا اختلاف یافتیم. حضرت همود کجا آیات توفی را ذکر کرد که در بخش از قرآن توفی به خدا منصوب است، در بخشی به اجرای سلام الله به ملک الموت، در بخش سوم به فرشته های دیگر. و حضرت توجیه کردن هر سه آیه را تا هر کدام معنی خاص خودش داشته باشه، تا معلوم بشه اختلافی در کار نیست. در جریان قبض روح همه در کاره، هیچ کاری نیست که در عالم انجام بگیرد و ذات اقدس اله حضور نداشته باشد، به قدرت خدا نافذ نباشد، انجام نباشد. چنین هیچ کاری هم نیست که وسائط در کار نباشد. البته کارهایی که در حد دنافت دلاست، خب اونجا بلا واسطه است، اونجا دیگه وسائط در کار نیست، اونجا محفوف به قرینه است. نظیر اون چی که مربوط به دعایه پایانی سوره مبارکه بقره است که گفتن در لیلت المعراج بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعایه را مشافهتن دریافت کرد، چون که در همون روایات آمده است که ولایت هست امین سلام الله هم مشافهتن و بلا واسطه دریافت کرده است. خب اونجا که قرینه است و میشه واسطه در کار نیست، اما اونجایی که واسطه در کار است، کارهای غیر صادر اول یا ظاهر اول هست، حتما مجاری وسطی در کار هست. عمده تفاوت حال محتضر است. محتضر گاهی همه این ملائکه زیر مجموعه میبینه، گاهی حالت برتر و روشنتری دارد، اجرائیل سلام الله علیه، گاهی هم ممکن است بالاتر از اجرائیل رو مشاهده کنه. درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر روایت وارد شده است که اجرائیل آمده و با حضرت مذاکره کرده و در قبض روی حضرت سهیم بود و حضرت او رو دید، این منافات ندارد که بالاتر از اجرائیل هم دیده باشد. در قبض روح اولیاء الهی اینا حضور دارن به عنوان صدنه و خدمه، ولی اون حالت شهودی محتضر این است که دارد روح را به اون مالک اصلی دارد تقدیم میکند. این چنین نیست که در بعضی از قبضها فقط خدای سبحان خودش دخالت کند، ملائکه دخالت کنند، اصلا خدای سبحان مأموریت اینها را مشخص کرده است. عمده تفاوت در حال اون محتضر است که کی را میبیند، روح را به کی دارد تسلیم میکند. دوارنده ازا هیچ منافاتی ندارد که کسی انسان کامل معصوم باشد، هم فرشتگان زیر مجموعه اجرائیل سلام الله علیه حضور داشته باشند، هم خود حضرت اجرائیل سلام الله علیه ظهور داشته باشد، ولی اون محتضر مثل انسان کامل معصوم روح را به بالاتر از اجرائیل تقدیم بکند. این هم مربوط به مسئله توفی. در جریان شفاعت، خب آیات شفاعت هنوز در پیش هست، البته بخش از اینا گذشت در سوره بقره، بخش هم در پیش هست که شفاعت کجاست. در بحث‌های قبل اشاره شد که 5 درجه برای شفاعت هست. یکی این که کسی به شفاعت اولیاء الهی وارد دوزخ نشود، که بخشوده بشود به وارد دوزخ نشود. دوم این که اگر وارد دوزخ شد از دوزخ نجات پیدا کند و اعراف بیاید. سوم این که اگه اهل اعراف است مشمول رحمت بشود، وارد بهشت بشود. چهارم آن است که وقتی وارد بهشت شد ترفیع درجه بشود. پنجم اینه که خود شفاعت شامل حال افرادی بشود که اونها حق شفاعت داشته باشند. ممکن است انبیای الهی، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اینا شفیع بشن که خدای سبحان به بعض یا حق شفاعت بدهد. احیانا در شعب دیگر، یعنی دلیل البته برای حصر در این اقصای خمسه نشده، ولی این اقصای پنجمانه قبلا بحث شد، منزل لذی یشبع و انده الا باذنه تو آیت الکرسی و اون قسمت های سوره بارکه بقره که شفاعت مطرح شد. اما همه اینها در موقف حساب است، یعنی در موقع محاسبه اعمال که این شخص در چه حالت هست، چه کار هست، اینا باید تو موقع حساب مشخص بشه. تو موقع حساب مشخص میشه که این شخص یه مقداری باید معذب بشه، بعد بیاد اعراف، بعد یه مقدار تو اعراف بمونه، بعد وارد بهش بشه. وقتی هم که وارد بهش شد ممکن است
یه مدتی در درجات لازم‌تر بمونه بعد ترفیع درجه پیدا کنه. ممکن است در بهشت ترفیع درجه، اما همه اینها باید در موقف مشخص بشه، در موقف حساب، نه اینکه در موقف حساب همه کارها بررسی شده است بعد در بهش شفاعت شامل حال کسی بشه رفع درجه پیدا کنه. اینا نیست ظاهرا، هرچی هست در موقف حساب است. پس اگر یه وقتی دلیلی هم دلالت کرد که بعضی از بهشتی ها رفع درجه پیدا میکنن، همه اینها در موقف حساب مشخص میشود که فلون بهشتی این مقدار را باید در فلون درجه بهشت بمونه، بعد مثلا ترفیع درجه پیدا کنه. بعد از اینکه حساب ها و کتاب ها تمام شد دوباره بساط شفاعت پهن بشه، این ظاهرا نیست. یک مطلب دیگر این است که شفاعت در موقف حساب است نه شفیع. ممکن است شفیع چون انسان کامل است ورودی در بهشت داشته باشد، با اینکه در بهشت است نافذ باشد بر موقف حساب. اگر گفته شد شفاعت در موقف حساب است، معناش این نیست که شفیع هم حتما باید در موقف حساب باشد. ممکن است بشه وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت علیهم السلام اینا وارد بهشت شده باشند، در همون بهشت که هستند حضور و ظهوری داشته باشند، اشرافی داشته باشند نسبت موقف و اونجا شفاعت بکنند و مأموران الهی هم به فرمایش اونها عمل بکنند، که شفاعت در موقف حساب است نه شفیع. اما افراد عادی مثل علما و اینها شاید اون مقام نداشته باشن که بعد از ورودی در بهشت اشراف داشته باشن به موقف حساب. لذا به این عالمان میگوین قف تشفه تشفه. این روایاتی که در باره عالمان دین وارد شده است ناظر به خصوص اینهاست، وگرنه در باره انبیا که وارد نشده که شما بایستید شفاعت کنید و شفاعت شما مقبول است. ممکن است بعضی از انبیا هم این صفت داشته باشد، محکوم این است باشد، اما در باره مثلا انسان‌های کامل به این صورت شاید وارد نشده باشد. بله خب البته شفاعت هم در دنیا هست، هم در برزخ هست، هم در قیامت هست، اما چون دنیا بخشی از اعمال ارزیابی میشد بشه یوم الحساب کلی و رسمی و نهایی نیست، ممکن است همین واسطه قرار گرفتن اینها، همین اثر توسل در شفای مرض، در حل مشکلات، اینا میگن همه شفاعت دیگه. اما مطلب این که حق الناس را خدا نمیبخشد، حق الله را خدا میبخشد، پس ما لازم نیست حق الله را ادا کنیم، این سخن ناصواب است. معنایی که گفته می شود حق الله را خدا می بخشد، حق الناس را خدا نمی بخشد، این است که اگه کسی حق الله بر عهده اوست، معصیت کرده، این با توبه حل می شود، در صورتی که آثار وضعی بر ذمه او نباشد، مثلا قضای نماز در ذمه نداشته باشد، حج در ذمه نداشته باشد، قضای روزه نداشته باشد. اگر قضای روزه یا قضای نماز در ذمه اوست، این با توبه حل نمی شود. اگر خود حج در ذمه اوست، اینا با توبه حل نمی شود. حق الله یه بخش شکم تکلیفی است که شخص معصیت کرده، یه بخش شکم وضعی است که قضا هست و ادای اون حقوق. اگر کسی هم توبه کرده باشد اون حکم تکلیفی بخشیده می شود، ولی حکم وضعی که قضای نماز است، قضای روزه است یا خود حج است، اینا باید داده بشه. اگر در زمان حیات داده نشد، بعد از موت باید برای او این امور رو بدن. ولی حق الناس با توبه حل نمیشه. پس نتیجه این است که اگر گفته شد حق الله بخشیده میشود، یعنی با توبه، و این گفته میشود حق الناس بخشیده نمیشود، یعنی با توبه. کسی نمیتواند توبه کند و بگه خدای من توبه کردم و دینی که به عهده مردم دارد یا مثلا غیبتی کرده است، دین اجتماعی دارد یا مالی دارد، با توبه حل بشود. پس یه حکم تکلیفی است که با توبه حل بشود، یه حکم وضعی است. این حکم وضعی چه در باره حق الله چه در باره حق الناس، اونا با توبه حل نمیشود، اونا باید کاملا ادا بشه. بعد این دعا معنیش این است که خدایا تو که مقلب القلوبی، رضای افراد در دست توست، قلب اونها را نسبت به ما مهربان بکن، راضی بکن، از حق خودشون بگذرن. بله این ممکن است. حالا یه کسی حقوق از کسی بر ذمه ماست، ما حالا یا دسترسی نداریم یا دسترسی داریم ولی اون توان نیست که حق او رو ادا کنیم، خب اینم نمیبخشد. چه کسی باید قلب او را مهربان کند نسبت به ما که حق بباشد؟ این هم مقلب القلوب دیگه، این هم با دعا قابل حل است. اگر ذات اقدس اله این دعا را مستجاب کرد، قلب او را به سمت ما متوجه کرد، او راضی می شود، از هر خودش می گذرد. ولی ذات اقدس اله اجابت این گونه از ادعیه را به صراحت به عهده نگرفت. توبه را بعد که انسان اگر توبه بکند یقینا خدای سبحان می پذیرد. اما حالا از خدا بخواهیم که قلب اون شخص را مهربان کن که حقوق خودش از ما نگیرد، خب او هم بالاخره مشکلات دیگه دارد، همینطور حق او ادا نشد که خب مشکل خودش چیو رو حل کند. اون رو ذات اقدس اله فرق گذاشتن. یه وقت هست کسی در صدد ایصال حقوق به صاحبانش بود، منتها در دسترس نبود، بعد جبهه پیش آمد، شربت شهادت نوشید، اون یه رای حل داره. یه وقت است که نه، اصلا تو خود جبهه و جنگ و بیت المال مشکلی ایجاد کرده است. درباره کسانی که حقوق مردم بر عهده اونها بود، در صدد تعدیه حقوق بودن ولی فرصت پیدا نشد، ذات اقدس اله ممکن است صاحبان حقوق را متنعم بکنند و به اونها نعمتهای فراوانی بدهد و بگوید در برابر این نعمت شما هم از اون فرون شهید بگذرید، اونم میگذرد. در قیامت هم این کار ممکنه بکند که خدای سبحان به ذیحق بفرماید اگر شما از حقت گذشتی این مقدار ترفیع درجه نصیبتون میشود. این ممکن است و این هم بعید نیست و خیلی هم احتمالش قریب. اما کسی که نه، اصلا تو میدان جنگ با بیت المال بدرفتاری کرده است، این خب یه همچه اطمینانی در باری او سخت است. این تو کتاب صوت العدالت الانسانیه جورج داغ پست امیر سلام الله، این حدیث اونجا هست که وقتی یکی از سربازان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدن، وقتی به حضور اون حضرت مشرف شدن، عرض کردن که آیا تسلیت بگیم یا تهنیت؟ تسلیت بگوییم که افسر فداکار را از دست دادیم، تهنیت بگوییم که شما توانستید جوانی را به این خوبی تربیت کنید که جانش را جسمش را در راه دین نثار کند. حضرت فرمود من تسلیت بگید، تهنیت نگید. چرا؟ ان شملة التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. این تو جریان جنگ خیبر یک مالی را بدون اذن حکومت اسلامی اختلاس کرده و الان اون مال تو قبرش مشتعل است. خب اینا هم هست دیگه. حالا کی باشه چی باشه، چون همه اینها که رفتن که یکسان نبودن در صدر اسلام. کلا ان شملة التي اخذها من غنائم خیبر به تشتعل و علیه نارا. این تو این صوت العداله این حدیث است. ما اسرار مردم رو که نمیدونیم که افرادی که میرن در چه حالتن، ولی ما موظفیم حرمت اینها رو حفظ بکنیم، چه اینکه تمام تلاش و کوشش اونها هم برای تربیت ماست. شما میبینید وقتی ذات اقدس اله پیام شهدا رو نقل میکند، سخن از استقلال و آزادی و جمهوری و اینا نیست، فقط سخن اسلام است. وقتی اسلام بود استقلال توش هست، آزادی توش هست، امنیت توش هست، هزارها برکت توش هست. وقتی شهدا به لقای ذات اقدس الهی رفتن، خب گفتگوشون با خداست، خدا به ما خبر میدهد که این شهدا از من چی میخوان. همون بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء، یا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. خب بعدش چی؟ حالا این حیان کارشون چیه؟ اینا فرهین به ما اندالله هست، یرزقونن. خب باز چی؟ همون بیز تبشرون به لذین لم یلحقو بهم. تمام تلاش و کوششون اینه که مرتب به صورت فعل مضارع با اون سینه تأکید که سینه صوف و سینه استقبالی نیست که یستبشیرون یعنی بعدن، این سین یدیر یستجیبوست که معنی تأکید است. مرتب از من سوال میکنه خدای بشارت بده، بشارت بده، مژده بده. اینا که به دنبال ما بنا بود راه بیفتن در چه حالتن؟ تمام کوشش شهدا این نیروی انسانی است که اینا اسلام بیارن، مؤمن بشن، دینشون حفظ بکنن. وقتی دین حفظ شد همه برکات هست، هم جمهوریت هست، هم آزادی هست، هم امنیت هست، هم استقلال هست، هم ارزانی هست، هم رفاه هست، هزارها برکه دنیا و آخرت هست. چون هر جا ما مشکل داشتیم، چه در دولت مردان چه در افراد عادی، همون مشکل ضعف مالی و اعتقادی بود دیگه. خب اگر آدم بدوند که این شملت التی اخذها، اگر یک رزمنده این کار رو بکنن لتشتعل و علیه نارو، ما دیگه گرفتار مفاسد اقتصادی نخواهیم بود دیگه. خب تمام تلاش شهدا برای ماست، مرتب از خدا بشارت میخوان که این الذین لم یلحقوا بهم، اینا کجا هستن؟ قبلا هم ملاحظه فرمودید این الذین لم یلحقوا بهم عدای ملکه است، به کسانی که راهیان راه شهدا هستند، راه افتادن، تو راهن. شهدا از خدا میپرسن که بشارت بده به ما که اینا کجان، در چه حالتن، اینا که هنوز به ما نرسیدن، که هنوز پیش ما نیامدن، اینا چقدر فاصله دارن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم که عدای ملکه هست، یعنی شأنیت اون را دارن که به شهدا برسن از در فضیلت، ولی هنوز نرسیدن. مثلا اتومبیلایی که با هم حرکت کردن، اون که تندرو بود مقصد رسید، اون کندروها تو راهن. درباره این کندروها میشود گفت که اینا هنوز نرسیدن، اما اونا که تو پارکینگ توقف کردن و متوقفن دو راه نیفتادن، به اونها که نمیگن هنوز نرسیدن، که این هنوز نرسیدن مال راهیان است، نمال راکدان. اونایی که تو خونه هاشون راکدن، کاری با انقلاب و اسلام و انتخابات و اینا ندارن، اینا جز لم یلحقو نیستن، جز لم یتحرکو هستن. لم یتحرکو کسی آن سال نمی کنه اینا کجا هستن، هنوز رسیدن یا نرسیدن. هنوز نرسیدن دیگه، این ماضی منفی دیگه. وقتی که مضارع مجزوم به لم بشه، این معنی ماضی منفی میده، یعنی هر روز نرسیدن. تعبیرات ادبی ما هم همینطور است. خب پس مهمترین پیام شهدا همین نیرو انسانی است، واقعش هم همینطور است. اگه جامعه افرادش سالم باشن، مؤمن باشن، همه مشکلات اون جامعه حل میشه. خب بنابراین ممکن است ذات اقدس اله حقوق به جامونده شهدا را از اون راه یاد شده تعدیه بفرماید، یعنی به صاحب حق مالی عطا بکند، بعد قلب او را متوجه بکند و به او بگوید بفهماند که از شهدا بگذرد. ایمانیم. اما در باره انما الاعمال بالنیات، با اون نیت المؤمن خیر من عمله که کم روز قبل بحث شد، قبلا این رساله مرحوم توسرگانی ایران بشتن شد 70 وجه برای جمع بین این دو حدیث ذکر کردن، جز متشابهات تلقی کردن این حدیث را و جمع بین افضل الاعمال احوزها با نیت المؤمن خیر من عمله ذکر کردن. بعضی گفتن نیت المؤمن خیر، این من عمله متعلق است به محذوف، یعنی معدود من عمله، که نیت هم جز عمل هست. از این وجه تا 60 وجه دیگر. و محور اشکالی است که الاعمال جمع محلا و الفلام است، اعمال جوارحی و جوانحی هر دو را شامل می شود. اگر اعمال جمع محلا و الفلام است، جوارحی و جوانحی را شامل می شود، پس افضل الاعمال چه قلبی چه بدنی احمد اونهاست، در حالی که مصداقش مشخص شد که نیت بهتر از عمل اوست. خب در حالی که عمل سخت است، نیت سهل است. این شبهه با اون مطلب پاسخ داده می شود که واقعا نیت احمد اعمال هست، چون در نیت اخلاص بخواهد. این نیت هایی که معمولا ما داریم، این نیت به حمل اولی هست و غفلت به حمل شایع. یه سخنی از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو 40 وقتی نقل شد و بود، اینا که طبق عادت موقع نماز میگوین مثلا 4 رکعت نماز ظهر به جا میآورن قربت الله، این مطلب رو تو ذهنشون میگذرونن، این یه تصوری بیش نیست. اینو نمیگن نیت. نیت اون پرش روح است، مثل که توی کسی سکوی پرواز آمده داره پرواز میکنه. اگر یه همچه پرش روحی از سکوی طبیعت به فرا طبیعت پیدا شد، اینو بهش میگن نیت. ایشون فهمیدن نیت انبعاث روح است، برخواستن جان از طبیعت، این معنی نیت است. خب اگر نیت معناش این است، از هر کار دشوارتر است. و اما اگر گفتیم منظور الفلام اعمال جای محلا و احلام این عهد ذکریست یا عهد ذهنیست، نه مفید عموم نیست، یعنی اعمال ظاهری، اینها البته راههای خاص خودشو دارد. خب یکی از وجوه همین انصراف است. ولی چرا منصرف است؟ اعمال که جمع محلا و الفلام است، چرا اعمال قلبی غشاون نشود؟ با که در قرآن کریم دارد به اینکه این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حسفکم به الله، فمود چه اظهار کنید چه اخفا کنید، ذات اقدس اله شما رو مورد محاسبه قرار میدن. این کلمه با در بما کنتم تعملون، این با ظاهرن سببی است که سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، به سبب اعمالی که انجام دادید شما وارد بهش میشوید. دوباره در آیه 33 برگشت به جریان مستکبران، فرمود هل یندرون الا ان تأتیه و الملائکتو او یأتی امر ربک. این هل یندرون مشابهش دستور مبارکه انعام مبسوطا گذشت، آیه 158 سوره انعام این بود، هل یندرون الا ان تأتیه و الملائکتو او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. اونجا یندرونه به معنای ینتظرونه معنا شد، که اینجا ظاهرا همینطور است. مطلب بعدی آن است که این یک تهدید ضمنی است. وقتی میگیم اینا منتظرن، یعنی منتظر باشن که عذاب در پیش است. وقتی ذات اقدس اله در باره توکل فرمود اینا منتظر عذابن، خود همین این تهدید است، وعید است که عذابی در پیش است. حالا یا عذاب در دنیا است که فرشتگان عذاب می آیند و به حیات اونا خاتمی دن، یا نه جریان معاد در پیش است که حساب اینها در قیامت رسیدگی می شود. فهل یندرونه یعنی اینها از همین دو حال بیرون نیست، یا منتظر عذابن در دنیا، یا منتظر رسیدن قیامت و کیفریابی در اون عالمن. هل یندرونه الا ان تأتیه الملائکه او یأتی امر ربک. بعد می فرماد به این که عالم سوابق فراوانی دارد، حالا اگه انشاءالله یه روزی مناسب شد اون خصال مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه بخونیم. در خصال مرحوم صدوق تو بخش الف الف، چون ایشون از یک دارد تا الف الف الف، قبلا که واژه میلیون و اینها مطرح نبود. وقتی می خواستم بگم 1 میلیون گفتن الف الف، و برخی ها برای این که یه عده رو به مبالغه و گزافگویی متهم کنن میگفتن فرونکس ول کنین، این الف الف میکند، یعنی از این میلیون سخن میگوید. اون روزها میلیون در حد گزاف و جزاف بود و واژه میلیون اون روزها بکار برده نمیشد، همین الف الف بود. الف الف اینا تو خصال برهم صدوق هست. روایتی نقل میکند که قبل از این عالم الف الف عالم بود، یعنی هزار ها هزار، 1 میلیون عالم آمد و الان ما تو چندمین میلیون این عالمیم و الف الف آدم بود، آدمی آمد و منقرض شدند و ما در الف آدمیم. وضع تاریخ دنیا روشن نیست. این فسیل ها و دایناسور ها و اینا یه مقدار کمک میکند که انسان بفهمد عمر زمین چقدر بود، افراد چقدر شدن. لیکن اون چه که روشن است و به تعبیر قرآن کریم برای ما مسلم است این است که این نسل کنونی بشر که الان تقریبا نزدیک 7 میلیاردن، اینها فرزندان آدم و حوا هستند یک، و آدم و حوا هم فرزند کسی نیست، احدی نیست دو، و اگر قبل از حضرت آدم و حوا سلام الله علیه ما افرادی بودند، اونا نسلشون منقرض شد سه. این تو نیست که فرزنده یعنی آدم و حوا هم فرزندان کسی باشن، این تو سوره مبارکه آل عمران مخصوصا بحث شد که ذات اقدس الهی می‌فرماید جریان هستی عیسی تعجب شما را بر ننگیزد، انکار نکنید. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شاید اونجا هم فرموده، شاید اونا به این عظمت نبودن، ما که از اونا خبر نداریم که، شاید اونا به این عظمت نبودن، انسان هایی بودن اما نفسن هایی به این عظمت و جلال و عظمت و شو که مظهر همه اسماء حسنا الهی باشن. خب بنابراین اگر چون چه درباره این نسل هست، این فقط فرزندان آدم و حوا هستن ولا غیر، و آدم و حوا هم فرزندان کسی نیستن، خلقه و من تراب. خب فرمود به این که حالا ما کار به اون الف عالم این تو مرحوم صدوق پیدا کردنش هم آسون است. خصال مرحوم صدوق باب الف، این روایت خیلی سهل است و در دست سهم است. خب فرمود به این که قبل از اینها کسانی هم بودن که این کار رو کردن. سنت الهی در گذشته و حال یکسان است. اینطور نیست که ما گذشته را رها کرده باشیم آیندگان را عذاب بکنیم و بالعکس. همون این چنین نیست. کذالک فعل الذین من قبلهم، قبل از مستکبران معاصر مستکبران گذشته هم بودن، این کارا رو کردن، اونم به همین سرنوشت تلخ مبتلا شدن. صدر و ساق به حسب ظاهر انسان خیال میکنه یه تقدیم و تأخیر شده است، ولی مطلب روشن است و اگر تقدیم و تأخیری بود برای رعایت نکاتی است. اون مطلب اینه که حالا مرازی فرمایی کذالک فعل الذین من قبلهم. بعد همود و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اونی که قرطبی از بعضی ها، حرف خودش نیست، اونی که قرطبی در تفسیر جامع از بعضی ها نقل میکند میگه قیله تقدیم و تأخیر در آیه راه پیدا کرد، این است. باید به این که ظاهرش که فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم، باید بلا فاصله میفرمود فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. بعد بفرماید ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اما این چه این نفر بود؟ فرمود کذالک فعل الذین من قبله. بعد فرمود خدا به اینها ظلم نکرده، اینا به خودشون ظلم کردن. بعد فرمود اینا گرفتار شدن. خب نظم طبیعی اینه که بفرماید پیش عده قبلا این کار را خلاف کردن، یک گرفتار عقوبت و کفاره عمل خودشون شدن، دو و این گرفتاری به دست خودشون حاصل شده است، خدا به اینها ظلم نکرد، این سه. اما تعبیر قرآن اینه که قبلا یه عده مستکبرانه وحی رو انکار کردن، خدا به اینها ظلم نکرده، اینا به خودشون ظلم کردن، اینا گرفتار شدن. خب آخه شما اول بگو چی شد، بعد بگو ما نکردیم خودشون کردن. اینه که اون قائل که قرطبی نقل میکند از اینجا بگردی تقدیم و تأخیری در آیه است. البته اگر تقدیم و تأخیری هست برای رعایت نکته و اهمیت اون مطلب است که از همون اول بفرماید خدا به کسی ظلم نکرده، برای تسبیح و تقدیس ذات اقدس الهی فرمود به این که این رنجی که برای اینها تحمل شده است محصول کار خودشونه. کذالک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این کان و انفس ها یظلمون به دو نکته که یکی در بحث دیروز اشاره شد که یظلمون فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، یعنی همیشه ظلم میکردن، و یکی هم در این نوبت مطرح است که کلمه کانو یعنی اینا اصلا عادت کردن به خودشون ستم بکنن، به خودشون ظلم بکنن. کان و انفس ها یظلمون. خب این چنین که شد فاصابهم سیئات ما عملوا، اونجا فرمود ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، اینجا فرمود فاصابهم سیئات ما عملوا. بعد فرمود اینا یه معصیت کار عادی نبودن که گوشه از زندگی اینها را آثار سو بگیرد، اینا چون کان و انفسه هم یعلمون، این کانه مفید استمرار است، اون ماضی مستمر، این کانه برای استمرار است، اون یعلمون هم که فعل مضارع است مفید استمرار است. خلق و خوی مستکبران را نشون میدن. مستکبر هم مرازه فرموده گرچه به وزن اسم فاعل است ولی صفت مشبه است، نه اسم فاعل. اسم فاعل ها معنای حدثی رو میفهمونند، اما اینا چون عنوان ملکه رزیله در اینا رسوخ کرده است، اینا صفت مشبه است که به وزن اسم فاعل است. خب اینا چون مستکبر بودن، کانو بودن، یزلمون بودن، اینها ظلمشون دائم بود. لذا فرمود و حاق به هم، حاق یعنی احاطه. یه وقت است که اگر احاطه است به هم خطیعتو هست، خب حاق به هم مکانی اولون دیگه. یه وقت است یه گناه عبوری داره، خب گناه عبوری یا بخشش است یا اگر تنبیه باشد گذراست. اما یه کسی احاطه است به خطیعتو شد، خب حاق به هم مکانی بیهستنون دیگه. اون احاطه خطیعه، این هیق و احاطه عذاب را هم به همراه دارد. این حاقه را که خدا برای همه نمیگوید که اینجا به چند قرینه معلوم میشه اینا اصلا پیشه این حاستن بود. مطلب دیگه در کتاب شریف مفردات راغب شما گاهی میبینید یه تفاوت هایی با کتاب های ادبی دیگه هست. یکی از اون موارد همین کلمه است. این حاقه یهقو ظاهرا اجرف یاییست، نه وابی، ولی ایشون با اجرف وابی ذکر کرده، حوق ذکر کرده، نه هیق. حاق یهوغو مثل قار یقولو نیست، حاق یهیغوست که اجرف یاییست. تو نهایه ابن حسیر شما ملاحظه فرمید، ببینید هیق را بعد از اینکه حوقه و حوله و اینا تموم شد، این اجرف وابی تموم شد، نوبت اجرف یایی میرسه. این تو نهایه است، چون نهایه قبل از مجال بحرین ما نوشته شده و امتن از مجال بحرین مرحوم شیخ ترهی است. مجال بحرین مال شیخ ترهی رضوان الله تعالی، او هم احیانا یه رغزش های ادبی دارد، ولی نهایه یه مقدار امتن از مجال بحرین است. این مفردات راغب هم گاهی یک رغزش هایی هم دارد که از مواردش اینه. حالا مراجعه فرمید ممکن است که رغزش نباشه و حاقه هم اجبف وابی باشد، ولی اونطور که در قرآن کریم استعمال شده اجبف یاییست، برای این که دارد ولا یهی قلمت و سیه او الا به اهله. در سوره مبارکه فاطر اونجا به این صورت آمده است، ولا یهی قلمت و سیه او الا به اهلهی، آیه 43 سوره فاطر، استکباران فل ارزه و مکر سیه ولا یهیق المکر السیء الا به اهله. حاق یهیق یعنی احاط یهیتو. خب همین گناهان محیط به صورت کیفر محیط در میآید. اضافه مذ حاق به ما کان به یستهزئون. الحمدلله رب العالمین.